دیدی، تویی آنکه توفیق دادی، تویی آنکه به خلق عطا کردی، تویی آنکه فقیر را غنی ساختی. در ادامه بخش عصرگاهی چشم‌انداز رو بشنویم.
چشم‌انداز
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه چشم انداز رو تقدیم حضورتون میکنیم. در مورد مسائل کلان سلامت صحبت میکنیم، اما این برنامه رو اختصاص دادیم به ذخایر آب زیرزمینی. آب کالای با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار میره. آب زیرزمینی یک منبع استراتژیک است و اهمیت زیادی داره. آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته. اثرات نامطلوب زیست محیطی اون هم فرونشست‌ها یکی از این اثرات تلقی میشه. در بسیاری از آبخانهای جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه اون هست و جالبه بدونید که 65% کل برداشت آب زیرزمینی جهان در چند کشور هست که کشور ما هم جزو همین کشورها قرار میگیره. اما ببینیم که وضعیت فعلی ذخایر ما چگونه است؟ آیا بارش‌های مطلوب بهاری تأثیری در این میزان ذخایر میتونه داشته باشه یا خیر؟ و چگونه میشه این ذخایر رو حفظ کرد؟ دعوت میکنم شنونده باشید. اولین گفتگوی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با آقای دکتر حمید رحمانی که ایشون معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران هستند. آقای دکتر رحمانی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علوی و همه شنوندگان برنامه چشم‌انداز.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. یه تعریفی از ذخایر آب زیرزمینی برای ما داشته باشید و اینکه اصلا وقتی ما میگیم ذخایر آب زیرزمینی چه چیزی باعث شده که این ذخایر اصلا تشکیل بشن؟
ببینید ذخایر آب زیرزمینی که حالا هم به اون سفره‌های آب زیرزمینی هم آبخان آب زیرزمینی اطلاق میشه، حجم آبی هست که در زیر زمین طی میلیون‌ها سال انباشته شده که این آب در بین خلل و فرج و تخلخل سنگ و خاکی که در زیر زمین هست قرار گرفته و خب چون که حجم محدودی داره، این حجم از آب زمانی که بهره برداری میشه مجددا با بارش یا انتقال از حالا سایر نقاط آبخان به اون منطقه تلافی میشه و جایگزین میشه. پس میتونیم بگیم سفره‌های آب زیرزمینی حجم آبی هستن که در زیر زمین ذخیره شدن و ذخیره سازی اونها هم میلیون‌ها سال طول کشیده که الان در دست ما هستن.
بله، پس با این تعریفی که شما ارائه کردید، اگر ما میگیم که بارش بهاری مثلا نسبتا مطلوبی خیلی از استانهای ما داشتن، این نمیتونه روی میزان این ذخایر تأثیر زیادی بگذاره.
ببینید حتما تأثیر میذاره، یعنی بخش زیادی از بارندگی ما خب تبخیر میشه، یه بخشی از اون به صورت روان‌آب در سطح زمین به حرکت در میاد و یه بخشی از اون هم نفوذ میکنه به سفره‌های آب زیرزمینی، ولی شرط این که یک بارندگی مؤثر باشه و بتونه سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه بکنه این هست که هم از پراکندگی زمانی مناسبی برخوردار باشه، هم پراکندگی مکانی مناسب. یعنی این که اگر یک حجم زیادی بارش در یک نقطه محدودی اتفاق بیفته، بخش زیادی از اون به صورت سیل و روان‌آب روی سطح زمین جاری میشه و سهم نفوذ کاهش پیدا میکنه. اگر در زمان مناسب این اتفاق نیفته، باز ممکنه که مقدار نفوذ کاهش پیدا بکنه. پس اگر بارندگی در طول زمان طولانی و در محدوده وسیع اتفاق بیفته، حجم نفوذ به سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر خواهد بود. ولی اگر زمان بارش کوتاه باشه، محدوده‌ای هم که بارش اتفاق میفته اون هم محدود باشه، عملاً سهم نفوذ کاهش پیدا کرده.
حالا الان همین بارش‌های اخیری که ما داشتیم و همچنان هم خوشبختانه شاهد هستیم که ادامه دار هست، به خصوص برخی از استان‌ها بیشتر، میتونه اثر مثبتی داشته باشه با این حجم از بارش که داشته؟
اثر مثبت که روی سفره‌های آب زیرزمینی ما داره، منتها در همه جا یکسان نیست. ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ما کل بارندگی امسالمون تا الان چیزی حدود 221 میلی‌متر بوده که نسبت به بارش حالا میانگین دراز مدت بارش حدود 1 میلی‌متر کمتر بوده. یعنی ما تقریبا اندازه متوسط بارندگی دراز مدتمون امسال بارندگی داشتیم،
خب
نسبت به سال گذشته 18 میلی‌متر بیشتر بوده بارندگی، ولی این پراکندگی در همه استان‌ها یک نواخ نیست. مثلا در استانی مثل مثلا قزوین، خراسان رضوی یا همین تهران نسبت به دراز مدت ما روزه مثلا 25-30% بارندگی اون کاهش پیدا کرده، ولی در بعضی از استان‌ها مثلا سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان، اینا بارندگی نسبت به متوسط دراز مدت تا 60% یا بیشتر هم افزایش بارندگی داشتیم. پس در مناطقی که بارندگی مقدارش خوب بوده و بیش از مقدار نرمال بوده، خب اثر مثبت هم حتما روی آبخان داره و باعث بهبود وضعیت اون میشه. ولی در مناطقی که کم بوده بارش داشتیم، هم به دلیل کاهش نفوذ به آبخان، هم به دلیل افزایش بهره برداری از آب سطحی، یعنی جایی که آب سطحی کم میشه افزایش بهره برداری از آب زیرزمینی اتفاق میفته، یعنی جبران کم بوده آب سطحی رو با آب زیرزمینی انجام میده.
همینطوره.
به همین خاطر در این مناطق خب اثر مضاعفی رو بر وضعیت آب زیرزمینی در راستای کاهش اون داره.
بله، حالا بریم سراغ شرایطی که بتونه وضعیت فعلی رو بهبود ببخشه بدون اینکه ما اصلا بخوایم انتظاری از بارندگی داشته باشیم. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. من خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که برنامه چشم‌انداز رو شنونده هستید از رادیو سلامت. در مورد ذخایر آب زیرزمینی داریم صحبت می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم که چه عواملی می‌تونه ذخایر فعلی رو که خب ما شاهد کاهشش هستیم حفظ بکنه و عملاً با شرایط موجود کشاورزی، آبشور، صنعت چه میشه کرد برای حفظ ذخایر موجود؟
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
در ادامه برنامه چشمانداز همراهی آقای دکتر حمید رحمانی رو داریم. ایشون معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران هستند. جناب دکتر رحمانی بفرمایید که حالا ما اگر جدای از بارش‌ها بخوایم ببینیم خودمون باید چه بکنیم با این تعداد چاه حفر شده، با این میزان برداشت از این ذخایر، با عوارضی که مثل فرونشست داریم می‌بینیم، دیگه الان شرایطی شده که کاملاً عیان آشکار برای ما، شرایطی که حتی به آثار باستانی ما رسیده، مدارس مثلا در اصفهان، اماکن تاریخی، زیرساخت‌های کشور، و خب این یکی از عوارض برداشت بی‌رویه است. حالا بارش‌های امسال نسبتاً مناسب بوده. به هر حال ما با این توسعه کشاورزی که داریم، سیاست‌گذاری‌هایی که تو حوزه صنعت و کشاورزی داریم، همینطور آب شور و مشکلات موجود، بفرمایید که عملاً چه جور برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر موجود داریم؟
همونجوری که خدمتتون عرض کردم، اقدامی که باید صورت بگیره باید منجر به حفظ تعادل آبخان بشه. یعنی حجم تغذیه و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی با هم دیگه برابر باشن و حتی حجم تخلیه از سفره ها کمتر از مقدار تزریق باشه که منجر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی بشه. تحت چه شرایطی اتفاق میفته؟ اگر که بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر اساس مجوزهایی که توسط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه‌ای صادر شده اتفاق بیفته، عملا مقدار بهره برداری مجاز خواهد بود و در اون حسابداری آبی که ما داریم و عملا میایم مقدار تغذیه و تخلیه رو مقایسه میکنیم و مقدار حجم آبی که قابل توسعه هست رو مشخص میکنیم، اگر این حسابداری آب رعایت بشه، یعنی بهره برداری غیر مجاز از چاهای مجاز صورت نگیره که اصطلاحاً بهش میگیم اضافه برداشت،
بله،
یا حفظ چاهای غیر مجاز اتفاق نیفته که اون حسابداری آب رو به هم بزنه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که وضعیت سفره هامون در شرایط فعلی به صورت متعادل باقی بمونه یا اینکه وضعیت بهبود پیدا بکنه. همین که شما فرمودید بحث فرونشست که مهمترین عارضه و یکی از طبقات اصلی بحث افت سطح آب زیرزمینی هست، عامل اصلی اون همونجوری که اشاره شد بحث پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، یعنی هر اقدامی که منجر به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی بشه در دشت‌هایی که پتانسیل فرونشست دارن میتونه منجر به فرونشست بشه. پس ما باید مدیریت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی رو داشته باشیم که جلوگیری بکنیم از افت سطح آب زیرزمینی، به تبع اون شور شدن سفره های آب زیرزمینی، فرونشست زمین و اتفاقات دیگری مثل جابجایی و کفش کنی چاه ها، اینها رو دیگه شاهدش نباشه. حالا یه وظیفه بر عهده مردم هست که به عنوان بهره بردار از سفره های آب زیرزمینی اون حد مجازی رو که در پروانه بهره برداریش مشخص شده رعایت بکنن، بیش از اون بهره برداری نکنن، چون هر چقدر که از این آبخان بیشتر بهره برداری بشه به دلیل اینکه یک حجم محدودی هست، زودتر حجم اون کاهش پیدا میکنه، زودتر سطح آب زیرزمینی پایین میره و سرمایه گذاری که خود مردم انجام دادن نابود خواهد شد. یعنی اینکه حالا زمین کشاورزی باشه یا صنایعی باشه توی اون دشت، ممکنه دچار مشکل تأمین آب بشن و ادامه همکاری براشون سخت بشه، ادامه کار کردن در اون منطقه براشون سخت بشه. پس وظیفه مردم این هست که رعایت بکنن و اون حد مجازی رو که براشون تعیین شده بیشتر از اون بهره برداری نکنن. کسانی که مجوزی ندارن برای بهره برداری از منابع آب، اینها نباید از آبخان برداشت بکنن تحت هیچ شرایطی. وظیفه‌ای که بر عهده دولت هست و کاری که ما در شرکت مدیریت منابع آب داریم انجام میدیم، خب طرح‌های مختلفی رو داریم اجرا میکنیم، از جمله طرح احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی که از سال 1394 این طرح شروع شده، عملکردی هم که داشته و نتیجه‌ای که داشته، حدود 4 میلیارد متر مکعب تا الان از اضافه برداشت سفره‌ها جلوگیری کرده. متاسفانه با همین شرایط ما چیز حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری مخزن تجمعی داریم، یعنی بیش از مقدار مجازی که باید از سفره‌ها برداشت می‌کردیم از سفره‌ها برداشت کردیم. سالی 5 میلیارد متر مکعب هم به این اضافه میشه و ادامه روند فعلی یعنی که سفره‌ها کلاً همشون دچار بحران خواهند شد.
جناب دکتر، این جلوگیری از اضافه برداشت 4 میلیارد که گفتین در بازه زمانی چقدره؟
از سال 1394 تا الان که این طرح حدود مثلا 9 سال میشه تقریبا.
9 سال تازه سالانه هم نیست.
و سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب.
همش منفی هستیم ما فعلا.
دقیقاً به همین شکل.
بله.
خب اقداماتی که باید انجام بشه، نصب کنتور بر روی چاه‌ها هست. پر کردن چاهای غیر مجاز که مانع بهره برداری اونها بشیم.
دارین اقدام نظارتی؟
ببینید در قالب طرح احیا تعادل بخشی که 15 تا پروژه رو شامل میشه، اقدامات نظارتی و حفاظتی در حال اجرا هست. مهمترین اقداماتش هم انسداد چاهای غیر مجاز، نصب کنتور بر روی چاهای مجاز که مانع اضافه برداشت اونها بشه، مدیریت مشارکتی، یعنی بیایم از مردم برای مدیریت دشت‌ها و آبخانها استفاده بکنیم، بخشی از مسئولیت رو به خود مردم بسپاریم که اونها نظارت بکنن بر بهره برداری، که واقعا یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات هم همین مدیریت مشارکتی هست. حالا علاوه بر این موارد که عرض شد، یکی از پروژه هایی رو که ما از سال 1401 در وزارت نیرو شروع کردیم، بحث مدیریت توأمان آب و برق هست. پروانه بهره برداری که برای چای کشاورزی صادر شده، این که من میگم کشاورزی چون حدود 90% منابع آبی ما صرف مصارف کشاورزی میشه، یعنی ما باید بیشترین تمرکزمون بر افزایش بهره وری و جلوگیری از اضافه برداشت در بخش کشاورزی باشه که منجر به بهبود شرایط سفره‌های آب زیرزمینی بشه.
بله همینطوره.
در بحث مدیریت توأمان آب و برق، بر اساس پروانه بهره برداری که برای چاهای کشاورزی صادر شده، یک حجم مجاز آبی رو به اینها اجازه دادیم برداشت بکنن و یک مقدار مشخصی انرژی رو در هر سال برای هر چاه تخصیص داده. اضافه مصرف آب و اضافه مصرف انرژی هر دوش غیر مجاز هست. ما بر اساس این فرمولی که تعیین شده و میتونیم انرژی رو حتی به آب تبدیل بکنیم، مبنا رو بر این گذاشتیم که از اضافه مصرف آب در درجه اول و به تبع اون اضافه مصرف انرژی جلوگیری بکنیم، به این شکل که بر اساس کنتورهایی که بر روی چاهای کشاورزی نصب شده و این کنتورها اصطلاحاً فهام بهشون گفته میشه، ما میایم مقدار انرژی مصرفی ماهانه چاه‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنیم، به حد مجاز که رسید به اونها اخطار میدیم که شما از حد مجاز در حال عبور هستین. در سال 1402 تا 70% هم اجازه دادیم که چاه‌ها انرژی بیشتری مصرف بکنن، ولی حجم آب رو نباید بیش از مقدار مجاز مصرف میکردن. به اونها اخطار دادیم و اگر از این حجم 70% مازاد انرژی هم عبور کردن، مانع اضافه برداشتشون شدیم و سعی کردیم که با مدیریت انرژی مدیریت منابع آب رو هم انجام بدیم. برای سال 1403 خب یه مقدار این ضرایب تغییر خواهند کرد و حالا ابلاغ میشه که درصدی که ممکنه اجازه داده بشه به انرژی مازاد مصرف بشه به چه مقدار هست. مدیریت توأمان آب و برق یکی از روش هایی هست که در دنیا شاید کمتر مورد استفاده قرار گرفته، ولی یکی از اثرگذارترین و پرکاربردترین روش ها هست برای مدیریت همزمان آب و برق. انشالله با استفاده از این روش ما بتونیم تعادل رو به سفره‌های آب زیرزمینی برگردیم.
ممنون از شما جناب دکتر رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام های فنی و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
منابع آب‌های زیرزمینی با تأمین حدود 36% از آب آشامیدنی و حدود 42% از آب مورد نیاز کشاورزی، منبع کلیدی آب شیرین در سطح جهان هستند. طی 50 سال گذشته 110 میلیارد متر مکعب از ذخایر منابع آب زیرزمینی به صورت غیر مجاز مصرف شده است. محمد حاجی رسولی ها، مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری:
آخرین جلسه شورای حکام که 13 اجلاس رو داشتیم در 4 اسفند 1401 مصادف با 23 فوریه 2023 برگزار شد. در اینجا برنامه 6 ساله مرکز از سال 2020 تا 2029 در قالب 8 محور اساسی تصویب شد و مقرر گردید در راستای وظایف اصلی مرکز که پژوهش و ظرفیت سازی و توسعه ارتباطات و اطلاعات است هماهنگی و انجام بشه. 8 محور، مهمترینش در واقع آبای زیرزمینی بود، آبای سیلاب بود، بحث در حکمرانی بود، بحث تغییر اقلیم، خشکسالی، ارتقای در واقع ظرفیت و مهارت افزایی، بحث تکنولوژی ها، بحث خشکسالی و بخش استانداردها بود. خوشبختانه با تفاهم نامه‌ای که با انجمن‌های خصوصی و تشکل‌ها داشتیم که یکی از اون تشکل‌ها اتاق بازرگانی بود. ما کارگاه‌های مختلف و کتب مختلف رو در واقع چاپ می‌کنیم. این کارگاه در راستای محور اول آبای زیرزمین با مشارکت مرکز ملی مطالعات و راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران در طی تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته داشتیم در واقع برنامه‌ریزی شد.
تامین آب صنایع از طریق آب شرب و زیرزمینی ممنوع شد. فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور:
ما کشوری هستیم که در شمال و جنوب آب دریا دسترسی داریم. از طرفی خب بر اساس 8% مصرفی که در بخش شرب اتفاق میفته، پس آب تولیدی بخش شرب هم در واقع یکی از منابع قابل اعتماد و مطمئن در تامین مصارف بشه در بخش صنعت محسوب میشه. لذا یک استراتژی چیده شد که ما بتونیم از این منابع آب نامتعارف که در اختیارمون هست در پهنه کشوری بتونیم بهره برداری لازم رو داشته باشیم. صنایعی که در حال حاضر فعال هستن، اینا قطعا قبلا تخصیصهایی رو گرفتن و تا تخصیص قبلی باطل نشود منابع آب جدید جایگزین نمیشه. ما در واقع استفاده از آب دریا هم داریم همین روش رو دنبال میکنیم که تخصیص قبلی باید باطل بشه.
وضعیت کنونی آب زیرزمینی ایران در سالهای اخیر به دلیل کاهش منابع آب و حفر چاه‌های غیر مجاز با مشکل جدی مواجه شده است.
مهمان دیگری هم در این برنامه داریم، آقای دکتر سیاوش بهروز، مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای در استان فارس. آقای دکتر بهروز، سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتونم.
من خواهش میکنم در مورد استان خودتون و منطقه مدیریتی خودتون بفرمایید آقای دکتر بهروز. عملاً برای اینکه برداشت بی‌رویه ذخایر آب زیرزمینی اتفاق نیفته و ما تعادل بین برداشت و تغذیه آبخان رو داشته باشیم، بفهمید که عملا چه میکنید؟ حالا من البته صحبتی با آقای دکتر رحمانی داشتم در شرکت مدیریت منابع آب کشور، ایشون خیلی تاکید داشتن، خب به هر حال مشخصه چاهی که به هر حال مجوز گرفته شناخته شده است و میشه با کنتور حالا با شیوه های دیگه میزان برداشتش رو مدیریت کرد، اما مشکل اساسی من فکر میکنم تو مواردی است که غیر مجاز داره بهره برداری اتفاق میفته. بفرمایید که برای این موارد شما در استانتون چه میکنید؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که ما در واقع چاه رو به دو دسته تقسیم میکنیم: چاهای پروانه دار یا چاهای مجاز و چاهایی که پروانه نگرفتن و بهره برداری غیر مجاز دارن. در مورد این که آیا واقعا چاهای غیر مجاز فقط مشکل وضعیت فعلی منابع آب هستند، من میتونم به صراحت بگم که اینطور نیست، چون چاهای غیر مجاز ارائه خدمات بهشون با محدودیت مواجه است. این چاها عمرتا برقی نیستن، چون نمیتونن در واقع به اداره برق مراجعه کنن و از برق استفاده کنن، بنابراین به صورت دیزلی معمولا استفاده میشن. برای تهیه سوخت دچار مشکل هستن و برای هر گونه حفاری، کفشکن و غیره هم دچار مشکل هستن. به هر حال بخشی از این عدم تعادل بین ورودی و خروجی از آبخانهای آب زیرزمینی مربوط به چاه غیر مجاز هست، اونا سهم خودشونو دارن. اما اون چیزی که بیشترین در واقع ضربه رو به منابع آب زیرزمینی میزنه، بهره برداری غیر مجاز توسط چاهای مجاز است. به چه شکل؟ به این صورت که شما فرض بفرمایید یک چاهی 10 لیتر در ثانیه مجوز برداشت آب داره، اما عملا این چاه بسیار بیشتر از 10 لیتر در ثانیه آب برداشت میکنه. مثلا فرض بفرمایید 20 لیتر در ثانیه آب برداشت میکنه. و ما یکی در واقع ارزیابی که کردیم، 10% از چاهایی که داره بیشترین آب نگهستن در استان فارس و دارن به صورت غیر مجاز بهره برداری میشن، یعنی بیشتر از اون چیزی که در پروانه براشون مجوز صادر شده برداشت میکنن. اگه ما اینا رو کنترل کنیم، شاید اثرشون به اندازه چاهای غیر مجاز باشه. بنابراین من میتونم بگم که مشکل عدم تعادل هم چاهای غیر مجاز هست و هم چاهای مجازی که دارای بهره برداری غیر مجاز هست.
حالا یه توضیح را آدیتو رحمانی دادم، مدیریت توامان آب و برق، این بله. برنامه‌ریزی شما هم دارین و چقدر میتونید با همین برنامه‌ریزی؟
برنامه در سطح کشور هست. بله. که در واقع هم میزان برداشت یعنی آب خروجی از دهان چاه رو کنترل کنن، هم ساعت کار کرد. چون توی مجوزهای بهره برداری در واقع حجم بهره برداری مجوز مشخص میشه که در واقع حاصل ضرب میزان آب خروجی از چاه در هر لحظه زمانی هست، ضرب در ساعاتی که این چاه در طول سال داره از آب زیرزمینی برداشت میکنه که یک حجم میشه. ما معمولا میزان آب خروج از چاه رو کنترل میکردیم، الان میخوان که همزمان بتونن میزان ساعتهای برداشت رو هم کنترل کنن تا اینکه چاه ها نتونن از اون حجم مجاز خودشون تجاوز کنن.
بله، این برنامه جدیدیه پس آقای دکتر.
نسبتاً جدید هست. آره.
پس میتونه اثر خودش رو بگذاره دیگه، یعنی ما بعد یه مدت صبر کنیم ببینیم که چقدر میتونه کمک بکنه به اون پیشگیری از برداشت بی رویه، درسته؟
بله حتما همینطوره و ما برای اینکه اثر بخش رو بتونیم مشاهده کنیم باید یه مدت اینو آزمایشی اجرا کنیم و بعد اثرات اونو بسنجیم، ولی میتونم بگم که تاثیر حتما خواهد داشت.
بله.
اما میزان این تاثیر چقدر هست و الان نمیتونم عدد رقم خدمتتون ارائه بدم.
و بفرمایید که چون با این توضیحی که شما دادید بنابراین اگر کشاورزی درآمدزا باید حتما وسعت کشت زیاد باشه، یعنی باید کشاورز واقعا با قصد درآمدزایی این کشت رو انجام بده، حالا یا توسعه کشت و صنعت هست یا کشت به تنهایی هست، بفرمایید که عملا پس برای بهره بردار و کشاورز با وسعت کار زیاد صرف نمی کنه که بخواد چاه غیر مجاز داشته باشه، درسته؟
چاه غیر مجاز همونطور که تو بخش اول خدمتون عرض کردم داره توان آبرهی کمی هستن، چون چاه ها برای به صورت غیر مجاز حفظ شدن، نمیتونن از تکنولوژی روز برای حفاری بهره ببرن، نمیتونن پمپای قوی برقی استفاده کنن و اینکه خدمات هم بهشون داده نمیشه. آره، یعنی در واقع چاه های غیر مجاز حالا به صورت استثناء ممکن یک جایی هم مثلا چند عدد چاه باشه که این مقدار آب زیادی تولید کنه به صورت غیر مجاز، ولی معمولا چاهای غیر مجاز از آبدهی بالایی برخوردار نیستن، بنابراین سطح زیر کشت زیادی هم نخواهند.
و هیچ برآوردی از سفره‌های آب زیرزمینی منطقه‌ای دارید و اصولا هر منطقه‌ای همچین برآوردی رو داره سالانه یا چند سال یه بار؟
بله عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید ما در استان پارس متولی پایش وضعیت منابع آب در 102 محدوده مطالعاتی هستیم. از این 102 محدوده مطالعاتی ما در 93 محدودش در واقع دارای منابع آب با اهمیت و قابل توجه هستند و بهره برداری داریم، شبکه‌ای داریم که هر ماه سطح آب زیر زمین رو اندازه‌گیری می‌کنیم و وضعیت اون رو پایش می‌کنیم که آیا سطح آب زیر زمین دچار افت شده، کاهش پیدا کرده یا نکرده. اون چند محدوده دیگه هم که ما تو شبکه نداریم نیازی نیست، یعنی محدودهایی هستن که کوهستانی هستن، آبخان چندانی ندارن و اونجا بهره برداری و یا کشاورزی چندانی هم صورت نمیگیره.
بله، و اصولا برای بهره برداران در حوزه صنعت کشاورزی تو هر پروژه‌ای که به هر حال نیاز به مصرف آب داشته باشه، که کمتر پروژه‌ای داریم که نداشته باشه، الان واقعا این شرط هست که بخوان استعلامی بگیرن و اجازه برای این که حالا تو اون منطقه میتونن، مثلا ما صنایع آببری داریم که در مناطق خشک کشور این صنایع احداث شدن از سالهای دور، حالا این سیاست‌گذاری که اصولا اینها تغییر مسیر پیدا بکنن به سمت سواحل، به سمت مناطقی که خب حالا وضعیت بهتری داره، اجازه برداشت بیشتری میتونه شرکت مدیریت منابع آب بده، اصولا سیاست‌گذار الان پیشبینی داره برای اینکه مجوز نده یا اینکه استعلام مجوز از مدیریت منابع آب داشته باشه؟
بله، هر طرحی که بخواد اجرا بشه، شما ببینید ما طرح صنعتی که الان مد نظر شماست، حتما یکی از استعلام هایی که باید تهیه کنه اون در واقع کسی که میخواد طرح اجرا کنه استعلام تامین آب هست که به شرکت آب منطقه مراجعه میکنن و در واقع درخواست میدن که ما نیاز آبیمون برای این صنعت اینقدر هست و شرکت آب منطقه بررسی میکنه در جایی که میخواد اون طرح اجرا بشه، در صورتی که امکان تامین آب باشه اینو اعلام میکنه به سازمان سمت برای ادامه کاراشون، بعضا هم استعلام از سمت جهاد هست و چنانچه امکان تامین آب نباشه پاسخ منفی میدن و عملا اون صنعت دیگه امکان اجرا در اون منطقه نخواهد داشت، یا باید جابجا بشه به سمت جایی که امکان تامین آب هست تا اینکه کلا اون طرح منتفی خواهد.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بهروز، فرصتتون در اختیار شنوندگان ما در رادیو سلامت قرار دادین و حال ما سعی میکنیم در مورد آب و مدیریت منابع آب همواره اطلاع رسانی داشته باشیم. سپاسگزارم که پاسخگو بودید.
خواهش میکنم.
ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.